تناظر بقا افتر نفسانیت ایوانی اقتصاد معنویت انسان قلابی خالدی قلبی ناتورالی اندیویدوالی اندیویدوالی حالا بعدا هم این شغلت نوشت همزمان میخونیم روشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دنباله مباحث اقتصاد تطبیقی امروز در زمینه مفهوم زیربنا و روبنا در سه مکتبی که به بحث گرفته بودیم لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام صحبت میکنیم. اولا اینکه زیربنا و روبنا چه چیزی است و به طور کلی از نظر مفهوم این دو واژه چه چیزی رو اقامه و افاده میکنه عرض کنم. بعضی از دانشمندان و به خصوص بعضی از اقتصاددانان جامعه رو به عنوان یک بنایی گرفتن که این بنا متشکل از دو قسمته، یک قسمت پی و پایه به اسم زیر بنا و قسمت دیگر آنچه که دیده میشود به اسم روبنا، و منظورشون این هست که در هر جامعه ای بعضی از عوامل یا قسمتی از عوامل عوامل تعیین کننده هستند و ما بقیه آنچه که ما میبینیم معلول اون عوامل تعیین کننده هست. که حالا به صورت خیلی خلاصه عرض کنم این مفهوم بیشتر در نهله های فکری مارکسیستی و در اقتصاد و اجتماع سوسیالیستی مطرح هست که اونها معتقدن جامعه یک زیربنا دارد به اسم اقتصاد که عامل محرک جامعه است و بقیه قضایا از اقتصاد منبعث میشه و به اصطلاح بازتابی است از نوع و نحوه اقتصاد. حالا این مقدمه رو داشته باشیم، بیاییم ببینیم در هفته مکتب اصولا این مقوله زیربنا به عنوان عامل تعیین کننده در اجتماع و حرکت‌های اقتصادی چه چیزی است، و بعد در رابطه با اسلام ببینیم که اگر بخواهیم یک چنین تعریفی رو، یک چنین مفهومی رو پیگیری کنیم به چه برخورد می‌کنیم. ما باز شروع می‌کنیم از همون مباحثی که قبلا داشتیم به عنوان جهانبینی در هر سه مکتب. در مکتب لیبرالیسم گفتیم که جهانبینی طبیعت‌گرایی است یا ناتورالیسمه و این اعتقاد هست که جهان و هستی همین طبیعت است و بس. و بر اساس توجیهی که می کردن در داخل این طبیعت عضوی به اسم انسان وجود دارد که سرور این طبیعت و بقیه‌ای که وجود دارد در طبیعت، یعنی غیر از انسان آنچه که وجود دارد، در خدمت و استخدام این فرد باید قرار بگیره. دلایلی هم که بر این زمینه می آوردن کم و بیش اقامه شد. حالا اگر این ایدئولوژی رو بگیریم، هدف می شود فرد و لذا بودن فرد مطرحه، یعنی این فرد به بهترین وجهی بودنش تأمین بشه. این رو هم قبلا گفتیم و چون گفتیم که فقط بینش معیشتی و مسئله بودن مطرحه، به طب اصلا هر چه که تعیین کننده باشد در هر صورت از همین پهنه اقتصاد و معیشت خارج نمیشه. اینه که اینها میان در همون پهنه معاش و معیشت دنبال اصل میگردن و دنبال انگیزه و تعیین کننده میگردن. دانشمندایی که در اون رشته هستن که میگن چه عاملی باعث میشود که انسان بهتر و بیشتر دنبال کار کردن بره و به اصطلاح التزام خودش رو به حد اکثر برسونه و برخورداری خودش رو از مواهب معیشتی بیشتر بکنه. تحلیلی که روانشناسان اونجا میکنن و به خصوص یک دانشمند معروفشون فروید، به این نتیجه میرسن که اون عامل تعیین کننده غریزه است و فروید معتقد بود در بین غریزه ها هم باز یک غریزه از همه مهمتره و اون غریزه جنسی. حالا غریزه چه چیزی است؟ غریزه همون امیال حیوانی هست که به تبع طبیعت بشر در او وجود دارد، کما اینکه در همه جانوران یک چنین امیالی هست. میل به خوردن، میل به ادامه حیات، میل به تولید مثل، میل به استراحت و بقیه امیالی که به صورت طبیعی در تمام موجودات زنده من جمله انسان وجود دارد، که البته عرض کردم فروید معروف شده است به این که در بین این امیال هم باز یک میل هست که از بقیه قوی تر و به اصطلاح شدید تره، که خود او علت العلل سایر امیاله و بقیه امیال هم علت العلل بقیه قضایا و حرکت های فرده. که حالا این مقوله رو هم من مختصرم بهش اشاره میکنم و رد میشم. شما میدونید در به اصطلاح روانکاوی که این دانشمند به اصطلاح مطرح میکند، میگه که زیربنای همه میل ها میل جنسی است و اگر ما میبینیم افراد، هنرمند در میان، نقاش در میان، نویسنده در میان و یا اینکه ابتکار و ابداع میکنن یا میرن کار زیاد میکنن و غیره، اینها همه انعکاس و بازتاب های میل های جنسی سرکوفته شده ایست در اونها. یعنی میل جنسی به صورت یک غریزه بسیار قوی حرکت کرده، ارضا نشده، سرکوف خورده، مثل یک فنر بسته شده، حالا به طریق دیگری راه باز میکنه و جهش و فوران داره. این چیزی که ایشون گفت و بعدش هم یکی از شاگردانش این رو گرفت و در حد وسیع تری گفت نه، فقط میل جنسی نیستش که این حالت رو داره، بقیه امیال هم همین حالت رو دارن، اگر که ارضا نشوند به نوعی سرکوفته میشن و اون در جای دیگر سر باز میکنن. اسم این آقا بود آقای یانگ و البته یانگ یک چیزهای دیگر هم اضافه کرد و گفتش که این نیستش که فقط حرکت‌های بشر ناشی از امیال حیوانیش باشد که سرکوف بشه، بعضی از امیال سرکوف نشده هم ایجاد حرکت می کند، یه مقداری به اصطلاح به همون غریزه ها پروبال داد، ولی حد مطالعه بالاتر از طبیعت و غریزه نشد. همون چیزی که حالا من فقط از نظر تفهیم و تفاهم مسئله عرض می کنم، ما در رده بندی نفسانیت در اسلام بهش میگیم نفس اماره، یعنی همون چیزی که فقط امر می کند و اطاعت کردن از اون امرها آنچنان که امر شده است. در این حد و به تن در مقوله اقتصاد مطرح می شود قضیه، همونطور که عرض کردیم، برای اینکه تمام آنچه که التزاز است از نقطه نظر یک لیبرال و لیبرالیست ها و برخورداری از موهبت‌های معیشتی هست، چون بر اونها که معادی مطرح نیست، پس بنابراین برخوردار شدن هرچه بیشتر از موهبت‌های معاش می‌شود هدف. حالا معاش چه ابعادی دارد؟ ما می‌دونیم معاش یا اقتصاد یه بُعد تولید داره، بُعد توزیع داره، بُعد مصرف داره. یعنی فقط مصرف کردن نیست، به اعتبار مصرف ما بایستی که توزیع و بهتر تولید بکنیم، چون تا تولید نکند کسی درآمد نداره تا بتونه بره خرید بکنه و بتونه مصرف بکنه. پس بنابراین این سوش رو مورد مطالعه قرار میدن که چه کار کنیم تولید بیشتر بشه. اون مطلب هم عرض کردم، انشاءالله در آینده هم مفصل خواهم گفت. یکی از راه‌هایی که لیبرالیسم با این بینش و جهان بینی ارائه میکند به عنوان راه مطمئن برای تولید، و الان ما در عمل در تمام جوامعی که بر اساس لیبرالیسم اقتصادی حرکت میکنن میبینیم، استعماره. اون مطلب هم گفتم که در داخل انواع احکام نظم‌های اقتصادی رو برقرار کردن، ولی هیچ کدوم اینها و حتی مجموعه اینها یک چنین راندمان اقتصادی که درآمد 6000 دلار سرانه برای اینها بیاره نداره، و لذاست که اینها دست زدن به استعمار سایر جوامع. و همون چیزی که اون مطلب هم شاید عرض کردم، اگر ما می‌بینیم الان آمریکا روی پای خودش ایستاده و میتواند از نظر اقتصادی ادامه حیات بده، این ادامه حیاتش ادامه حیاتی به اصطلاح انگلی پارازیتیه. یعنی اگر کشورهایی که الان تحت استعمارش هستن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از استعمار در بیان، یک چنین درآمد سرانه و یک چنین رشد اقتصادی و یک چنین ادامه حیات براش غیر ممکنه. شما وقتی حساب میکنید که هر کدوم از مواد اولیه که برای اقتصاد ضروری است آمریکا به صورت ارزان قیمت به اصطلاح به ثمن بحث وارد میکنه، خب مسلماً میتواند به یک چنین رفاه اقتصادی نسبی و ظاهری برسد. همطور که اون مسئله شاید عرض کردم، تمام مواد اولیه‌اش رو که ندارن از بیرون میاره، مثلا مصر رو از شیلی میاره به قیمت ارزان، قهوه رو از برزیل میاره به قیمت ارزان، نیروی انسانی متفکر و غیر متفکرش رو از کشورهای سوم میاره ارزان. شما حساب بکنید این مملکت سرمایه گذاری میکنه برای دانشجوی رشته پزشکی، بهترین هاش در دانشگاه به اصطلاح پهلوی شیراز جمع میکنن، خوب که کامل شد تحصیلات تو اینها انتخاب میکنن با اون امتحان ICFMG و اینو میبرنش اونجا، اونجاها خوب کار میکنه طرف. شما این مملکت چقدر باید سرمایه گذاری بکنه روی یه نفر تا دکتر بشه، بعد صاف میره اونجا، یا در رشته های دیگر میاد سرمایه گذاری میکنه، افراد در بین اینها بعضیاشون، شما حساب کنید در یه جامعه چند تا نابغه و پروفسور در میاد، خب بعد یه جامعه رو خرجش کرد 5 تا نابغه در بیاد، وقتی 4 تا شک بذاره بره. شما الان میبینید که مثلا ناسا یا همین به اصطلاح مؤسسات هوانوردی و فضانوردی آمریکا که مهمترین مؤسسه هست از نظر تکنولوژی، خائنین ایرانی در اونجا هستن. افرادی مثل پروفسور جوان، پروفسور رضا، پروفسور سعید، پروفسور شغال که این مملکت خرج اونها رو داده، به این درجه رسونده اینها رو، رفتن اونجا حالا دارن این مطالعات و تحقیقات خودشون رو به اصطلاح به نفع اونها تموم میکنن. و بر چه هدفی؟ اون شاید نفهمه بر چه هدفی، چون اون که رفته به آب و علف خودش فکر کرده، ولی معلومه وقتی آمریکا بخواد بره کره ماه رو بگیره، اینو نمیره اونجا بگیره کشاورزی بکنه، میره اونجاها که بتونه کل کره زمین رو کنترل بکنه و اداره بکنه در اون رقابت‌های نظامی و استراتژیکیش، و بقیه همینطور. و ما حتی مثلا مواردی می‌دیدیم الانم بعد از انقلاب همینطور شد، خیلی‌ها که فرار کردن، خب اینها افراد بودند تحصیلات خوب، تجربیات خوب و غیره داشتن و اینها رفتن الان اونجا، اینجا بودن، خب بر مملکت خودشون آقایی میکردن، انسان بودن، رفتن اونجاها فقط و فقط به خاطر اینکه از یک آب و علف بیشتر برخوردار میشن، دارن در رستوران‌های اونها بشقاب شوری میکنن یا حتی مسترا شوری میکنن. چون من این رو که عرض میکنم، من مثلا در موقعی که اونجا تحصیل میکردم در کانادا، به نخست وزیر اونجا که همه کاره هست آقای ترودو اعتراض میکردن، مردم که شما چرا انقدر ایرانی میارید مهاجر میکنید؟ خب اونها میتونن مثلا اعتراض بکنن، سوال میکردن چرا انقدر، گفت اگر که مستراهاتون خودتون میشورید و بشقاباتون خودتون میشورید ما اینها رو نیاریم. خب این شرافت انسانی کجاست که یک چنین فکری به وجود میاره؟ و این که گوش و چشم همونطور که بنده دید و شنید مال دیگران هم دید و شنید و با اونها این چنین معامله میکنن و باز میرن. خب این حالا ما بحث به اصطلاح حاشیه‌ای داشتیم، بحث اصلی ما همین بود که اونها وقتی مسئله التزاز میشود و فقط در رابطه با التزاز، التزاز معیشتی میشود، انسان در اون نظام چی در میاد؟ یک انسان قلابی. تولیدش رو گفتیم به اون طریق میکند، توضیحش هم که مهمترین موتور توزیع کالاها و خدمات در اونجا و حتی درآمدها استثماره. حالا بحثش رو بعداً مفصل خواهیم گفت که چگونه در راه توزیع استثمار میکنن کارگرها رو و غیر کارگرها رو. خب حالا همه اینها هم شد، تولید زیاد و توزیع هم شد، خب باید اینها مصرف بشه. مصرف هم یه مقدار مصرف ضروری وجود دارد، انسان ها برای حیاتشون یک حد اقل هایی رو نیاز دارن، اون چیزی که ما بهش میگیم حد کفاف. ولی حد کفاف اگر که مصرف شد و تولید بیش از حد کفاف بود چی؟ بایستی که تقاضای کاذب فراهم بکنن تو جامعه. تقاضای کاذب از طریق تبلیغات، از طریق مود، از طریق انواع و اقسام این به اصطلاح مسائلی که مطرح است. ما میبینیم الان مثلا در بودجه آمریکا دومین رقم بعد از رقم تبلیغات نظامی و مسائل به اصطلاح امنیتیشون رقم تبلیغاته. حالا تبلیغاتش یه مقدارش و حتی اگر تبلیغاتی هم میکنن در جهت‌های دیگر که ما میبینیم از نظر سیاسی و غیره، نهایتا منجر به مصرف بیشتر در جامعهشون خواهد شد. یعنی حتی در مسائل دیگر مثلا مثل جنگی که این طرف اون طرف راه میندازن، جنگی راه میندازن، آمریکا نمیخواد که ایدئولوژی خودش رو در این مملکت مثلا گسترش بده، بلکه منافع اقتصادی است که جنگ های این طرف و اون طرف رو به وجود میاره. این مسئله سر جای خودش. میرسیم به این قضیه که اگر هدف بشود معاش و فقط و فقط، میبینیم نهایتا انسان هایی به وجود میاد، جامعه‌ای به وجود میاد، جامعه قلابی، انسان‌های قلابی، انسان‌های توخالی، همون چیزی که به نوعی ما الان به صورت فردیش می‌بینیم، به صورت جمعیش رو هم می‌بینیم. اونجا اگر که اون شاید موردی پیش اومد، من قبلا هم عرض کردم، در جوامع غربی بعضی‌ها میگن دانش و فرهنگ اینها بالاست که مثلا بچه‌هاشون رو بعد از به اصطلاح یک مقداری از بلوغ و رشد مجزا میکنن از خودشون. این به این دلیل نیست، اگر به این دلیل بود شاید به نوعی قابل توضیح بود. ببین بچه مثلا تا یه سنی خب بازی و سرگرمی خوبی هست برای پدر مادر، به اصطلاح اونها خرج و دخل میکنه، نگهش میدارن. بعد که دیگه مکافات و درد سرش بیشتر از التزاز و سرگرمیش میشوند، بیرونش میکنن، جاش سگ میارن و برای پدر مادر هم باز به همین طریق عمل میکنن. شما میبینید که نزدیکترین کسان انسان پدر و مادر هستن و اونها پدر و مادری که به درد خور نباشه، به اصطلاح نظر مادی نتونه کمکی داشته باشه، بیرونش میکنن، میفرستنش به نوانخانه. من خودم همسایه بودم، یعنی یه اتاق به اصطلاح بغلی من یکی از همین خارجی ها بود، در اون خارجی بودم و این اومده بود پیش من، مادرش مریض بود در یکی از این نوانخانه ها و وضعش خیلی خراب بود که به اصطلاح رو به موت بود. از اونجا به این تلفن زدن که مادر داره میمیره، بیا یک مواظبت کن. این خیلی ناراحت، تازه یه آدمی بود، استاد دانشگاه بود، به اصطلاح استاد دانشگاه اگر فهمیده بگیری، به این اعتبار خیلی فهمیده و تحصیل کرده، بلافاصله اصلا بدون اینکه تعمق و تفکر و حتی وقتی رو تلف بکنه گفت چرا به من تلفن میکنی، به پلیس تلفن بکن، یعنی پلیس بره اونو جمع جورش بکنه و پاسبان و غیره اون دستگاه برات، به من چرا تلفن میکنی، چرا وقت منو میگیری، چرا اعصاب منو ناراحت میکنی، یه چنین مسئله. یعنی خب وقتی که این بینش باشد نهایتا چنین خواهد شد. نهایتا ما بعد وقتا میبینیم که خب یک کمک هایی میشود یا یک چیزهایی، عرض کردم یک مسئله دیگر هم در اون رابطه، یه مقداری اگر عطوفت در این سرزمین ها هست، اون به دلیل مسیحیت، نه به دلیل لیبرالیسم. مسیحیت هم چون به نوعی و تا اندازه و به صورت محدودی در اون جوامع هست، یه مقداری اعتقاد به مسیحیت هست که اینها رو کم و بیش و گهگاه اون عواطف انسانی درشون فراهم میکنه، وگرنه وقتی که به مادیت فکر کند هر چیزی رو از دیدگاه حساب و کتاب و هزینه و فایده و خالص درآمد میبیند، هر چیزی رو. خب این میشود لیبرالیسم و اونم زیربناش نفسانیت و به اصطلاح همون غرایز حیوانی. مارکسیسم که اومد جایگزین کرد جهانبینی ماتریالیسم رو به جای جهانبینی ناتورالیسم و به تبع ایدئولوژی شد سوسیالیسم که قبلا توضیح دادیم اصالت جامعه رو، گفت نه اینطور که هر کسی فقط به خودش فکر کنه درست نیست، جامعه بایستی که مرفع باشد و جامعه رو جایگزین فرد کرد. خب هدف به تبع می شود تأمین منافع جامعه. حالا این هدف تأمین منافع جامعه رو با چه انگیزه ای؟ منتها همه جامعه هم که نیست، در مارکسیسم هم در تئوری که میگویند میگن که کارگران مفرد شوید، در جامعه به یه طبقه خاصی در تئوری توجه میکن، در عمل که میبینی که دولت برد. درست دیدیم که کارگران متحد شوید فقط این شعاره، اسمشون هم خودشون هم میگن شعاره. بالای کتاب منیفستم آقای مارکس و انگلز میگن کارگران جهان متحد شوید. الان میای تو عمل میبینی که فقط مثلا در شوروی 10% افراد شایستگی شرکت در حزب حاکم رو دارن، تازه در اون حزب حاکم هم فقط یه عده قلیلی که روابط خاصی میتونن در اون هیئت رئیسه و صدر هیئت رئیسه قرار بگیرن و از مزایای کاملا مجزایی برخوردار بشن، که هرگز به هیچ عنوان اون کارگری که میگه کارگران متحد شوید هرگز نمیتواند، حتی به شرط قدرت پرداخت، یعنی حتی اگر درآمد داشته باشه یه کارگر نمیتونه هر ماشینی رو بخره با وجود داشتن درآمد. خب پس چی شد؟ مسئله در اینجاها اصطلاحی که میکنن، البته میگن تنازع بقا. تنازع بقا ایجاب میکند که یک جامعه در مقابل جوامع دیگر، کل انسانیت در مقابل غیر انسان حرکت بکنه و در درون جامعه هم یک طبقه علیه طبقه دیگر، که اونها گفتن پس اون طبقه که باید حاکم باشه طبقه کارگر هستش، گرد کردن به اون طریق در اومد. در هر صورت مسئله که میگن حرکت ها رو در جامعه به وجود میارد اون مسئله تنازع بقاست. هر طبقه میخواهد باقی بماند، گروه ها و طبقات دیگر رو که مخالف بقای این هستند از بین میبره و کنار میزنه. تئوریسین یک چنین نظریه‌ای هم دانشمند معروف داروین هستش، که حالا نظریه تنازع بقا رو در کلیه موجودات زنده و به طب در انسان مطرح میکنه و بیشتر البته مارکس در رابطه با انسان و جوامع انسانی مسائل مبارزات طبقاتی رو مطرح میکند و به عبارت دیگر به جای اصالت و لذه که هدف هست در اینجا التزاز فردی در لیبرالیسم، اصالت البقا رو هدف میگیره. میگه فقط لذت بردن مطرح نیست، مسئله باقی ماندن مطرحه، درست، و رفاه اجتماعی داشتن. خب یه چنین مسئله رو مطرح میکند و بهتر برای بقا میگه اون عاملی که میتواند این بقا رو تأمین بکند معاشه، اون چیزی که میتونه این ماشین رو به مقصد برسونه بنزینه، معاش و به طب اقتصاد، اون چیزی که مقوله معاش درش مطرح میشود. و لذات که میگه که هر حرکتی که در جامعه میشود محرکش و علت العللش اقتصاد هست، مسائل اقتصادی و راه حل‌های مختلفی رو هم در این رابطه اعمال میکند که برای اینکه اقتصاد بهتر باشد وجوه اقتصادی رو به این طریق توجیه میکنه که تولید در جامعه باید حد اکثر بشود. حالا به چه ترتیبی؟ نفی میکند کاپیتالیسم رو، نفی میکند استثمار فردی رو، منتها جایگزین میکنه استثمار و استعمار جمعی رو. یعنی اونها هم این نیستش که کشورهای دیگر رو درش دخالت نکنند و به اصطلاح به استعمار نکشونند، منتها با شکل دیگری. یعنی الان حرکتی که شوروی دارد در افغانستان فرقی ندارد با حرکتی که آمریکا میکند با ایران، منتها اون به شکل دیگری، این به شکل دیگری، ولی عمل عمل استعماره. حالا یکیشو بگی امپریالیسم، دیگری رو بعدش گفت هژمونیسم، همون چیزی که بعضی ها بهش میگن سوسیال امپریالیسم. یا در رابطه با توزیع اونها هم استثمار فردی میکنند، منتها استثمار فردی نمیکنند ولی استثمار میکنند. حالا استثمار به چه نحوی؟ به جای اینکه یک فرد به عنوان کارفرما یک فرد دیگر به عنوان کارگر رو استثمار بکنه، همونطور که در لیبرالیسم اقتصادی گفتیم، اینجا یک طبقه رو استثمار میکنه، طبقه به اسم دولت و اتا استثمار میکنه طبقه دیگر رو به اسم پرولتر یا طبقه کارگری رو، همین چیزی که ما عملا داریم و انشاءالله به موقعش هم مفصلتر و مستندتر بحثش رو خواهیم کرد. به عبارت دیگر و حتی در رابطه با مصرف هم که باید یا تصرف هم که صحبت بکنیم، اینها تصرف رو کنترل شده میدونن. اگر قرار است این انسان کار بکند و از نتیجه کارش برخوردار نشود، به چه اعتباری این کار بکنه؟ اون دنیا که ندارد، بگیم برای خدا و برای دیگران و برای معاد کار میکنه، این دنیا هم که کنترلش بکنیم، خب این میشود دیگه انسان قالبی. به عبارت دیگر اگر اینجا بگیم انسان در این بینش قلابیست، در اون بینش قالبیست. حالا این یک کلیاتی و مختصری در این رابطی که برمیگردیم و مفصلتر در ایراداتی که تازه به دیگران میگیرن و به خصوص به دین و اسلام میگیرن روش صحبت خواهیم کرد. من در وقت کوتاهی که باقی مونده در همین رابطه ها که ببینیم در اسلام زیر بنا چه چیزی است، این اگر فرض کنیم که بخواهیم بیایم در این مقوله برای اسلام هم یک بحثی داشته باشیم، ببینیم اسلام زیر بنا رو چه چیزی میدونه. ما بر اساس معقول گفتیم که جهان بینی در اسلام به صورت همون رئالیسم، ابعاد خدا، انسان، عالم غیب، عالم شهادت، عالم آخرت رو داره و در این رابطه اصالت با خداست و به اصطلاح ایدئولوژی اسلامی می شود اصالت الله. و مسئله‌ای که وجود دارد برای فرد به اعتبار هدف صلاح انسانی است. یعنی این فرد، توضیح کردیم که هدفی که دارد به خدا رسیدن و به سمت خدا رفتن هستش و تا چقدر در این هدف موفق بشود اون مسئله است که گفتیم بر اساس توانمندی ها و وسعش تعیین میشه. اما در این رابطه چه چیزی انگیزه است؟ چه چیزی به این فرد میگه تو انگیزت اینه که برو به سمت خدا؟ فطرت، یعنی نه معاش است به این صورت، نه تنازع بقاست به اون صورت، یعنی نه غریزه، حالا هر نوع غریزه، و نه تنازع بقا. ما یه چیزی داریم به اسم فطرت. من دیدم در کتابی اشتباه میکنن، غریزه رو و فطرت رو یکی میگیرن. غریزه و فطرت یکی نیستن. غریزه به تعریف همون امیال درونی که حیوانات هم دارن، یعنی بین بشر و بقیه حیوانات مشترکه، ولی فطرت بین بشر و بقیه حیوانات مشترک نیست. فطرت تنها چیزیست، همون وجه خداییست و میل به خدا رفتن رو بهش میگن فطرت. فرق این وجه کل دین حنیف و فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی در درون بشر میل به خدا و میل حرکت به سمت خدا و خداجویی و خدایابی وجود دارد به اسم فطرت. این رو نمیشود معادل خلقت گرفتش، چون در بعضی از کتب مندم اشاره کردن، نه معادل غریزه یک چنین چیزی. چیزیست ورای این مسائل، همون چیزیست که به اصطلاح ما به این اعتبار میگیم اصلا دین اسلام دین فطریست، بر اساس فطرت هستش. خداجویی یک پدیده فطریست در بشر و بقیه قضایا. خب حالا اگر چنین چیزی شد به عنوان انگیزه و به اصطلاح اون محرک، پس در رابطه زیربنا چه چیزی میشه؟ یک، زیربنا چه چیزی میشه؟ دوم، اقتصاد چه چیزیه؟ خب ما گفتیم اگر که انگیزه فطرت باشد، حرکت در این رابطه و به اصطلاح زیربنای برای چنین حرکتی همون بعد معنویت، روحانیت یا فرهنگه. ما اینو صریحا هم باز در قرآن میبینیم، وقتی میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، هیچ قومی تغییر نمی کند مگر آنکه نفسهای خودشون رو تغییر بدهند. یعنی چی؟ یعنی تغییر نفس است که تغییر قوم رو به دنبال میاره. پس چی شد؟ محرک و تعیین کننده و عامل حرکت یک قوم شروع می شود با تغییراتی که در نفس به وجود میاد. منتها نفس چه نوع تغییراتی میتونه بکنه؟ نفس دو نوع تغییر میکنه، و نفس و مصباها فعلمها فجورها و تقواها. هم میتونه به سمت فجور برود، الهام بگیره فجور، هم از تقواش. در لیبرالیسم از اون بود فجورش گرفتن و میاد به سمت انانیت و به اصطلاح نفسانیت حیوانیش، ولی نفس میتواند به سمت بالان بره دیگه، میتواند به سمت فطرت یا همون چیزی که به اصطلاح ما بهش میگیم روحانیت. این پس زیربنا شد. و حالا در این رابطه اقتصاد چه چیزیست؟ اقتصاد مقدمه و وسیله میشود برای یک چنین قضیهی. پس مسئله حرکت جای خودش، ماشینی که میرود جای خودش، اقتصاد میشود بنزینی که تو این ماشین میریزن و مقدمه لازمه هست برای معاش، همون چیزی که اون مرتبه گفتیم وضعیت اقتصاد در اسلام وسیله و در حد وسیله بودن مهمه، یعنی چون وسیله هست مهمه، منتها به اندازه وسیله. اگر خود وسیله هدف بشه کمان که در لیبرالیسم شده است میبینیم اشکال به هم میزنه. پس بنابراین وقتی که گفته میشود اسلام دین وسط هست، نه اینکه اسلام چیزیست بین لیبرالیسم و مارکسیسم، چیزیست به این اعتبار که اقتصاد درش مهمه، به اندازه وسیله هدف نیست ولی صفر هم نیست، روحانیت هم نیست. اقتصاد مهم، همون چیزی که در اون آیه گفتش که به اصطلاح قبلا هم عرض کردیم انما الحیات دنیا متاع، متاع هست ولی کن دار قرار آخرت هستش. یک چنین توضیحی بغل هست. در چند دقیقه وقت که مدل میبخشید، من با سرعت به دلیل اینکه وقتمون رو به پایان هست چند نکته رو که به عنوان جمع‌بندی داریم در رابطه با مارکسیسم من اینجا صحبت بکنم در زمینه زیربنا و روبنا و ایراداتی که در اون رابطه به دین به طور کلی میگیرم. یکی این که آیا اونها معتقدن پس هر حرکتی انجام میشود عامل اقتصادی داره و اگر دین مطرح میشود دین به اعتباری که اونها میگوین افیون ملت هاست. حالا ما فقط و فقط برای این که این گفته های اونها رو بسنجیم با انقلاب ایران مقایسه میکنیم، آیا یک دین افیون ملت ها بود؟ آیا ملت رو دین خواب کرد یا بیدار کرد؟ جواب ها رو ما به عمل کرد انقلاب مراجعه کنیم و پیدا کنیم. این یک. آیا فقط اقتصادی که تعیین کننده انقلابه و به وجود آورنده انقلابه؟ اگر یک چنین چیزی بود، فشارهای اقتصادی بود، خب بایستی که در ایران مثلا انقلاب از سیستان و بلوچستان شروع میشد که از همه محرومتر و از نظر اقتصادی در فشار هستند، یا کشورهایی که در کل از نظر اقتصادی به مراتب از ایران هم بدتر بودن اونها چرا انقلاب نکردن؟ بنگلادش چرا انقلاب نکرده؟ خب پس بنابراین نمیشود قانون گذاشت که اقتصاد عامل تعیین کننده و به وجود آورنده انقلاب هست. یا مسئله دیگری که صحبت میکنن، میگن که اقتصاد زیربناست و مسائل اخلاقی و حتی دین روبناست و دینداری و غیره. ما تو همین جامعه خودمون ببینیم واقعا آن کسانی که از نظر اخلاقی انحطاط داشتند و دارند اینها از نظر اقتصادی در تنگنا بودند؟ یعنی آیا تمام کسانی که دزدی کردند و میکنند اینها از نظر اقتصادی احتیاج به دزدی دارند؟ ما می‌بینیم بزرگترین دزدان کسانی بودند که بزرگترین سرمایه‌دار بودند این مملکت، شاه و دار و دستش، سرمایه سالارهای این مملکت از همه بیشتر دزدی کردند، درست در اقتصادیشون از همه هم بهتر بوده ولی که این کار رو کردن. و درست نقطه مقابلش افرادی میبینی که از نظر اقتصادی در فشار کامل هست، دزدی که نمی کنه هیچ، حتی تکدی و سوال هم نمی کنه. خب اگر ما میایم قانون وضع می کنیم این موارد رو که استثناء نیست، این تا و به اصطلاح نامحدود مورد در نتیجه کنیم قانونی هست دیگه نمیشه به اون چه که گفتیم بگیم قانون. و بقیه قضایا چند ایراد دیگر هم که به اصطلاح وجود دارد که در این رابطه باز میگیرن، میگن که در یه جامعه مارکسیستا میگن در جوامع سرمایه داری دین رشد میکنه و به خصوص بعضی ها میگن این سرمایه داران هستن که اصلا دین رو به وجود میارن و ترویج میکنن، همون چیزی که بعضا هم ما دیدیم به اصطلاح بعضی از دانشمندان فارسی زبان میگن که مثلا عاملین زر حاملین به اصطلاح اونها تذویر رو فراهم میکنن که در خدمت که توده ها در خدمت عاملین زور باشن. آیا اگر که بخوایم این رو به صورت قانون موارد استثنایی کنم مثلا قانون در بیاریم یک چنین چیزی است، آیا دین و عاملین دین و فاعلین دین و متولیان دین میان برای سرمایه داران خدمت بکنن؟ ما میبینیم در مورد ایران مثال میزنیم، میگم اگر بخوایم قانون بگذاریم، خب اگر که عاملین دین دین رو به اصطلاح برای سرمایه داران انجام بدن یا به عبارت دیگر سرمایه داران باشن که دین رو ترویج بدهند، خب دین اگر مستقر بشود، یعنی دین اسلام، اولین کاری که میکنه تمام اموال دزدی رو مصادره میکنه، دست هر محتکری رو میبنده و محدودیت های دینی فراهم میکند برای مالکیت و مسائل غیر اخروی که نقض غرض میشه. ما میبینیم که اولین حرکتی که بعد از انقلاب شده مصادره ها، ملی شدن ها، اعمال کنترل های شرعی بر مالکیت ها و غیره میشه و همچنان هم ادامه داره. خب پس این که نقض غرض شد. به عبارت دیگر اون مسائلی که گفته میشه و در این روابط فرقه این همون خود مارکس که تمام چیزهاش رو در انتزاع میگفت، تمام فرضیاتش رو، اینها همونه. یعنی برخلاف اون که معتقدن روششون روش عملی و پراگماتیزم هست، اصلا نمونه هایی که میارن مصداق خارجی نداره، یعنی اصلا نداره، یعنی حتی یه مورد دو مورد هم نیست، یک ساخته و پرداخته های ذهنی است که اعلام میکنن و میگم موارد استثناء رو میگن عام میکنن. حالا آمد اگر فرضاً در زمینه یک نفر فقیر به علت فشار فقری خودش دزدی کرد، این رو بگیم که مسئله اقتصاد دزدی فراهم میکند و به عنوان یک قانون این رو مطرح بکنه، که خب در علم یک چنین استنتاجی قابل توجیه نیست. این مسائلی بود که کم و بیش در این رابطه به اصطلاح به صورت مجمل به نظر میرسید که خدمت شما برادران عزیز من عرض بکنم و به این ترتیب مسائل کلی که در رابطه با مقدمات اقتصاد تطبیقی شاید ضروری بود از نظر هماواهی مطرح بشود ما به نوعی در این جلسات مطرح کرده باشیم. انشاءالله اگر توفیقی باشد از هفته آینده ورود پیدا کنیم در متن مسائل اقتصادی و مشخصا وارد بشیم در زمینه های به اصطلاح اقتصاد خرد یا میکرو اکنامیکس هر سه مکتب و در اون رابطه ها ببینیم ارزش رو هر کدوم از این مکاتب چه میگه، چگونه ارزیابی میکنه، تولید به چه ترتیبی خواهد بود، توزیع به چه ترتیبی خواهد بود، مالکیت حد و حدش در هر کدوم به چه شکلی هست و بقیه وجوهی که اقتصاد رو و علم اقتصاد رو به اصطلاح تشکیل میدهد ببینیم در هر یک از این مکاتب چه نظر روش وجود دارد. انشاءالله که خدا توفیق بدهد که بتوانیم حقیقت مسائل و به خصوص حقیقت اسلام رو درک بکنیم و عمل بکنیم. تکبیر. الله اکبر. الله